از وقتی تو رو دید و گفت قبر خودتو بکن فرار کرد.
نه نه اتفاقا سعی کردم با واقعیت کنار کاری که تو باید انجام بدی.
من؟
آره پسر جون، این یه جرم، تو هنوز به سن قانونی نرسیدی.
جرم؟ از چی داری حرف میزنی چارلز؟
معلومه که دارم درباره رانندگی تو حرف میزنم. تمام اون حرفا رو زدم که مقدمه چینی کنم. علاقه تو به رانندگی سوپودنی و پسر جون، ولی خب تو هنوز گواهینامه نداری و به سن قانونی هم نرسیدی و طبیعتاً حق این که یه همچین ماشین رو برداری بیاری یه خیابون پایین‌تر از دبیرستان پارک کنی را نداری.
بی خیال چارلز،
به پیچ براست.
ای عیسی مسیح، اگه کار من اشتباهه پس چرا سوار اتومبیل شدی؟
چه بعد جس برو تو
زدن نمیارم.
من مربی دلسوزیم جسی رو بس.
نه
همینه که میشنبی. امروز فهمیدم گاهی با اتومبیل میای مدرسه و خواستم اولین نفری باشم که توبیخت میکنم.
این اتومبیل مال خودمون نیست، قرض گرفتم.
پس اوضاع که بدتر شد. این کنار پیاده میشم جسی رو بنز.
خیلی خوب،
برای سواری ممنونم. امیدوارم عاقل‌تر از اونی باشی که فردا با یه اتومبیل قرضی بیای دبیرستان.
باشه مربی، فکرمو میکنم.
قبل از این که مدیر دبیرستان یا پلیس جلوتو بگیرن و بهت بگن قبرتو بکن.
اما من که کاری نکردم، من فقط عاشق رانندگی. همین
حرفی که میزنم خوب گوش کن جسی، تو توی باشگاه عالی هستی، قابلیت داری که توی هر رشته‌ای بدرخشی. چرا؟ چون بدن قوی داری. فقط سعی کن که این رشته رانندگی نباشه.
نظر تو چیه چارلز؟
اگه از من به عنوان مربی باشگاه میشنوی، تو باید شانس تو در دو میدانی امتحان کنی.
دو میدانی؟ برای خیلی ساده و بی هیجانه.
منظورت از هیجان چیه جس؟ تو هیچ میفهمی 200 متر و 200 متر چه هیجانی داره؟ وظیفه من نیست تو رو حول بدم سمت چیز. اما به عنوان یه دوست بزرگتر، نه به عنوان مربی باشگاه که امروز تا خونه بهش سواری دادی، بعد نیست به پیشنهاد بدم بدون. اگه موافقی فردا از بعد از دبیرستان بیا باشگاه بزرگ اوهایو.
خیلی دیگه باید بریم؟
هنوز بدنت به اندازه کافی گرم نشد.
من دارم تب میکنم چارلز.
این فکر بیهوده توی که باعث تبت میشه جسی اودنز.
نیه نمیتونم.
خیلی خوب، خیلی خوب، بس. اما من بدن تو رو قوی تر از اون میدونستم که به این سرعت جا خالی کنی.
چون سیاه هم؟
چون سیاهی چی؟
حرفی که تو زندگیم زیاد شنیدم درباره رنگ پوستم بوده. هر وقت کسی خواسته بهم چیزی بگه، آخر ماجرا رو با این موضوع تموم کرده که من سیاهم.
تصور کن توی رقابت‌های جهانی شرکت کنی جسی، توی همین دو میدانی به اعتقاد خودت کم هیجان.
بعید میدونم کسی توی رقابت‌های جهانی منو شرکت بده. ماجرا از خود ایالات متحده شروع میشه که وطن من محسوب میشه، بعد کشورهای دیگه.
نه جسی وینز، تو باید مثبت فکر کنی. بیا اینطوری تصور کن که توی رقابت‌های جهانی یا یه همچین چیزی شرکت می‌کنی و موفق می‌شی، علاوه بر این که مدال بگیری رکوردم بزنی.
چه رویای خوشی.
تو باید این رویای خوشو بسازی
به عنوان یک کاکاسیا.
اتفاقا به عنوان یک کاکاسیا من به یاد میدم چطور توی 200 متر و 200 متر موفق عمل کنی. میتونم به چند تا باشگاه معرفیت کنم، چون قابلیت‌های زیادی در تو دیدم جسی اوونز. خب اگه حاضری شروع میکنیم.
باشه شروع کنیم.
جسی ممنونم ازت عزیزم.
من ازت ممنونم آده، نهار فوق‌العاده ای.
حرفو عوض نکن پسرم. تشکرم بابت کمک به هنری بود. هنری واقعا خوشحال شد.
لیاقت پدر خیلی بیشتر از این است.
اگه اوضاع بهتر بود حتما ما میتونستیم توی ورزش یا زندگی بهت کمک کنیم. متاسفم که تو توی خوابگاه دانشگاه زندگی میکنی عزیزم، ولی میدونی چیه حالا تو. وای بچه آرومتر، دارین خونه رو رو سرمون خراب میکنین. سقف این خونه رو تا حالاشم ریخته بدونی.
بس ماره، مبلغ هنگفتی که نبوده.
همینقدر بگم که بهت افتخار میکنم. درسته 10-12 تا بچه قد و نیم قد دورمو گرفته، ولی خوب میدونم هر کدومتون چه خصوصیاتی دارین. تا توی این چند سال که داری روی دو میدانی تمرکز میکنی خوب فهمیدم میتونی موفق بشی.
چارلز تو این چند سال خیلی بهم کمک کرد، بعدم لری اسنایدر.
یادت نره که مسابقات زیادی رو بردی توی این چند سال. تو 79 تا مسابقه شرکت کردی و رکورد جهانی 200 متر و 200 متر رو به دست آوردی. چیز کمی نیست عزیزم. بهت افتخار میکنم جسی اومنز. عزیز میریما، شیرینی اون بردا نباید بهت اجازه بده این باخت روی تو تأثیر بذاره.
میدونم مادر، تو به خاطر دلخوشی من این حرفا رو میزنم، اما همه میدونن که این مسابقات مقدماتی المپیک بوده و اگه بخوام تو المپیک برلین بودم باید تو این رقابت ها پیروز بشم.
برلین، آلمان نازی، زیر سلطه نجات پرست موبور.
جاده نیست، این یه رقابت جهانیه مادر. ما تو کشور خودمونم غریبه ایم. این توقع زیادیه که از هیتلر و بقیه کله گنده ها داریم. مطمئنن هیتلر برای همچون من این فرش قرمز پهن نمی کنه. همین که اجازه بده یک کاکاسیای آفریقای آمریکایی تو کشورش رقابت کنه خیلیه.
امیدوارم موفق بشی عزیزم. خب حالا باید چی کار کنی؟
تلاشمو میکنم تا تو مسابقات آینده موفق تر عمل کنم و بتونم سهمیه المپیکو به دست بیارم. یعنی امیدوارم.
حتما موفق میشی
مادر. من قبل از المپیک تصمیم دارم ازدواج کنم.
خدای من، جسی من تصمیم به ازدواج داره
با یه دختری به اسم مینیروس سلیمان. دختر خوبیه، اگه ببینیش حتما مثل من عاشقش میشه.
من حتما بی صبرانه منتظرم ببینمش عزیزم. خدایا شکرت.
خانم یه هم نشوی که گفتی همینجاست.
خیلی ممنون آقای راننده. بی تو کتابو بگی
اینجاست واقعا.
بیارشی میگه
بفرمایید آقا. این پول بیشتر از اونیه که تی کرده بودیم.
خدا رو برکت، دست شما درد نکنه.
خدا حافظ شما.
خدا رو گردانتون باشه. روز خوبی داشته باشی.
خب من برم زودتر با یکی حرف بزنم تا دیر نشده.
بهار، میگم اینجا به نظر متروکه میاد و انگار از این ساختمون است که نیمه کاره ول شده.
از کجا تشخیص دادی؟
عزیزم حسم میگه.
آی عاشق حستم ویتا. همینجا به من رو برمیگردم.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
گنجینه ها
من عباس مرشدی هستم. من متولد تهران هستم، از جنوب شهر، از منطقه‌ای به نام سراسیاب دولا، بخشی هست پشت خیابان پیروزی، از یک خانواده مذهبی که خب پدرم یکی از مسئولین مسجد محل بود. من متولد 1335 هستم. من باید عرض بکنم که آقای عبدالله موحد زمانی که از شهرستان به تهران تشریف آوردن تو محله ما زندگی میکردن، ضمن اینکه کشتیگیرهای زیادی اونجا بودن و فوتبالیست های زیادی. من اگر بخوام نام ببرم آقای نصرالله عبداللهی از بچه محله بنده بود و خیلی از فوتبالیست های دیگه. آقای علی پروین منزلشون پایین تر از منزل ما. من هم فوتبال بازی میکردم و یک فوتبالیست خوبی هم بودم تو زمین به اصطلاح خاکی بازی می‌کردم، نه اینکه با توجه به سن کم موقعیت‌های خوبی هم به دست آورده بودم. اما زمانی که توی دبیرستان ناصر خسرو با یکی از دوستان صمیمی و قدیمی خودم به نام اکبر نوجوان آشنا شدم، ایشون هم فوتبالیست بود و هم بسکتبالیست. ایشون بنده رو تشویق کرد به سمت و سوی بسکتبال و اون سال به خاطر اینکه من در سیکل یک بازی می کردم و بازیکنهای فوتبال در سیکل دو بودن و از من قوی تر بودن، می دونستم که جایی برای بازی در تیم فوتبال دبیرستان ندارم. به تشویق ایشون تمایل پیدا کردم که در تیم بسکتبال مدرسه فعالیت بکنم و در مسابقات ناحیه شرکت کردم. من اون سال رو وقتی اونجا در سیکل یک بازی کردم، در سیکل دو هم بازی کردم. حالا شاید اون موقع به خاطر توانایی خوب دویدن، خوب پریدن در من به اصطلاح شاخص شده بود بین دوستان. به همین دلیل بود که اونجا با مربی آشنا شدم به نام آقای حسن ذوالفقاری که الان مرحوم حسن ذوالفقاری هستند. ایشون نمیش. اولین و آخرین مربی بنده بودن که من با ایشون وقتی آشنا شدم بنده رو تشویق کردن به ادامه بازی بسکتبال و من در تیم ایشون به نام ورزنده بازی بسکتبال رو شروع کردم. در دیماه سال 1352 من راه‌های ترقی رو در ورزش بسکتبال خیلی سریع طی کردم. در آذر ماه سال 53 من عضو تیم ملی جوانان ایران بودم، یعنی هنوز به یک سال نرسیده بود که من در بازی‌های آسیایی فیلیپین شرکت کردم و اونجا جزو 10 نفر برتر آسیا هم انتخاب شدم. سال 1355 من با تیم ملی ایران عازم پاکستان شدم برای اولین بار در تیم ملی بزرگسالان که جام عمران منطقه‌ای بود. سه تیم ایران، پاکستان و ترکیه شرکت کردند. اصولا مثل اینکه هر سال قبل از انقلاب این جام عمران منطقه‌ای انجام می‌شد که من اولین بار در اونجا شرکت کردم. من اگر از سال 1353 تیم ملی جوانان رو به حساب بیارم 15 سال عضو تیم ملی ایران بودم. البته بازی‌هایی که من شرکت کردم بازی‌های آسیایی بود. متاسفانه در المپیک آسیایی نتونستیم شرکت کنیم، تیم بسکتبال نتونست تا زمانی که من بودم شرکت بکنه. این هم علتش این بود. خب بعد از انقلاب بعضی مواقع شرایطی به وجود می آمد توی جامعه که شاید سازمان تربیت بدنی دچار کمبود بودجه می شد. المپیک آسیایی هندوستان بود اگر اشتباه نکنم که 8 تیم در اردو بودن که حدود 2 ماه ما در اردو بودیم. شاید 4 روز 5 روز قبل از رفتن 4 تیم حذف شدن، زمان ریاست جناب آقای حاج آقا مصطفی داوودی 4 تیم حذف شدن و نرفتن این بازی ها رو. یکیش بسکتبال بود. اما خب در بازی های آسیایی من چند دوره شرکت کردم. بهترین مقامی که ایران آورد مقام 5 آسیا بود در هنگ کنگ که خب اون زمان مقام خوبی بود. میدونید که به هر حال اون زمان وقتی ما برای تیم ملی دعوت می شدیم با الان متفاوت بود. اون زمان فقط 1 اردو بیشتر نمی گذاشتن. اگرچه شاید این اردو طولانی مدت بود اما نه امکانات خوبی داشت و نه شرایط مناسبی. ما هیچ بازی تدارکاتی به این صورت اصلا نداشتیم. خب لازمه که من برای شنوندگان عزیز عرض بکنم اون زمان بنده در استادیوم آزادی اردو تیم ملی بودم، جایی که سازمان تربیت بدنی هم وجود داشت. بخشی که ما بودیم شما باورتون نمیشه، ما با موشها زندگی میکردیم. یعنی تو اتاقی که من بودم شاید حداقل 20 تا موش هم بود. پرده رو که میزدم کنار 5 تا 6 تا به پرده آویزون بودن و ما مجبور بودیم با یک تمرین سنگین وقتی که میامدیم توی اتاق روی تخت بخوابیم، در صورتی که میدونستیم اینها هم اطراف ما هستن. ولی هیچ وقت نه اعتراضی میکردیم نه به کسی میگفتیم و همین اردوها رو ادامه میدادیم و این مقامها رو هم به دست میآوردیم. در سال 1358 من به عضویت تیم ملی ارتش در اومدم و در مسابقات سیزم ارتشهای جهان در لیبی فکر میکنم اونجا بهترین بازی هامو اونجا کردم.
آشنایی با پیشکسوتان ورزشی ایران. افتخارات و افتخارآفرینی پیشکسوتان ورزشی کشور در برنامه گنجینه ها.
در خصوص بازی‌های باشگاهی بعد از اینکه باشگاه شاهین منحل شد، یعنی مربی من دیگه نخواست تیم داری بکنه، به هر حال بازیکن‌ها هر کدوم به سمتی رفتن. من هم به باشگاه پاس رفتم و در باشگاه پاس 3 سال بازی کردم که سال اول مقام سوم مسابقات رو به دست آورد، سال دوم شد و سال سوم اول شدیم. بعد از اون همین تیم انتقال پیدا کرد به باشگاه دارایی. به هر حال بعد از پاس رفتیم دارایی، چند سالی هم من دارایی بودم، 2 سال فکر میکنم دارایی بودم، که اون هم باز به هر حال تیممون یکی از تیمای مطرح کشور بود و مقام هامون هم بین همین اول تا سوم بود. 1-2 سال هم در خدمت باز جناب آقای شکوری از دوستان عزیزم در صنایع دفاع بودیم، چون ایشون خودشون کارمند صنایع دفاع بودن. اول خودشون بازی میکردن، بعد به هر حال سمت مربیگری رو پیدا کردن در همونجا، من هم شاگردی ایشون رو کردم، اونجا بازی میکردم. بعد از اون 1 سال هم در گسترش بازی کردم. من 68 از تیم ملی خداحافظی کردم، در سال 70 هم به طور کلی از بازیگری خداحافظی کردم. طبیعتا من بعد از گذاشتن به اصطلاح کنار بازی بسکتبال، مربیگری رو ادامه دادم. من اولین باری که مربی تیم نوجوانان شاهین شدم 1359 بود. من از همون موقع در آموزش پرورش هم به اصطلاح مربی تیم‌های مینی بسکتبال بودم. بعد از اینکه در بازی بسکتبال رو گذاشتم کنار، چند تا کلاس سولدیراتوری به اصطلاح از طرف کمیته ملی المپیک دیدم. به هر حال کار مربیگری رو شروع کردم و الحمدلله در مربیگری هم موفق بودم. در همون اوایل به اصطلاح کار مربیگری من 4 دوره مربی تهران بودم که تیم تهران تقریبا تیم ملی بود و 3 دوره قهرمان کشور شد. بعد از اون مربی تیم ملی جوانان شدم، مربی تیم ملی بزرگسالان بودم، مربی تیم ملی امید شدم. من مربی تیم‌های مینی بسکتبال منطقه 14 آموزش پرورش بودم، مربی تیم راهنمایی استان تهران بودم و در همه اینها سعی کردم که اون چه که بلدم یاد بدم و از همون جاها شروع کردم.
ازتون دعوت میکنیم شنونده 1 میان برنامه باشید.
ورزش ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به همه شما شنوندگان گرامی و همراهان محترم رادیو ورزش. برنامه ورزش ایران با موضوع دو میدانی تقدیم شما میشه.
شما بازپخش برنامه های شبکه رادیوی ورزش رو میشنوید.
هموطنان عزیزم، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. مثل یک شنبه های گذشته، ورزش ایران با موضوع دوام میدانی رو تقدیم حضورتون میکنیم در فرصت یک ساعت پیش. از همین الان شماره های 220-213-87 و سامانه پیامکی رادیو ورزش 3306 رو در اختیار دارید. و اما موضوعی که این هفته قرار هست بهش بپردازیم در مورد مربیان دوام میدانی هست، کسانی که به شکلی از اونها میشه به عنوان مربیان سازنده یاد کرد، افرادی که در طول سالها تونستن استعدادهای فراوانی رو به دوام میدانی کشور ما معرفی بکنن یا در جهت رشد و ارتقای کیفی این نفرات گامهای ارزشمندی رو بردارن. در برنامه امروز این سوال رو مطرح میکنیم که برای افزایش انگیزه کاری این گروه از مربیان چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنیم. بدون شک حفظ مربیان سازنده دو و میدانی مثل خیلی از ورزش‌های دیگر از اهمیت بسیار زیادی در واقع برخوردار هست. از سوی فراموش نکنیم که رشته دو و میدانی جزء ورزش‌های پایه محسوب میشه، نیاز داره به حمایت، نیاز داره به برنامه‌ریزی و البته نیاز داره به در نظر گرفتن شرایطی که کسانی که یا مستعد هستند یا توانایی کمک به اون دارن رو ما در مجموعه دو و میدانی حفظ بکنیم. در برنامه امروز هم به همین دلیل به سراغ سوژه رفتیم که به شکلی هم از درجه اهمیت بالایی برخوردار هست و هم نیاز داره به توجه هرچه بیشتر از سوی مسئولان دوام میدانی، حتی در روزهایی که شاید دوام میدانی به واسطه کرونا تحت تاثیر قرار گرفته و در روزهایی که شاید به واسطه نبود یک رئیس قانونی با سرپرست داره مدیریت میشه. من یک بار دیگه اشاره میکنم به موضوع برنامه امروزمون و بعد انشاءالله بخش های گوناگونی که قرار هست تقدیم حضورتون بشه رو معرفی میکنم. یک بار دیگه به این نکته اشاره بکنم، ما برای حفظ مربیان سازنده دو و میدانی و افزایش انگیزه کاریشون چه راهکارهایی رو باید در نظر بگیریم. خود شما اگه قرار باشه در این زمینه پیشنهادهایی رو مطرح بکنید، فکر میکنید چه اتفاقی باید بیفته؟ از لحاظ مالی اونها رو حمایت بکنیم، فرصت برای ارتقای درجه علمی اونها و تجربه اونها فراهم بکنیم مثل حضور در رویدادهای بین المللی، یا روش دیگری رو پیشنهاد میکنید؟ نظرها و دیدگاهاتون رو به ما بگید. 220-213-87 و 3306 تا پایان برنامه در اختیار شماست. اما در برنامه امروز هم ما بخش‌های گوناگونی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. قرار هست که گفتگوهای کارشناسی داشته باشیم. هر دو کارشناس برنامه‌مون در استودیو حاضر هستن. انشالله از نظرها و دیدگاه‌هاشون بهره خواهیم گرفت. گفتگوهای مرتبطی رو خواهیم داشت، گفتگوهای تلفنی که انشالله برقرار خواهد شد و صحبت می‌کنیم با اهالی این ورزش. در کنارش یک بخش گزارشی خواهیم داشت. سرکار خانم کیانی حتما اون بخش رو هم تقدیم حضورتون خواهد کرد. شما هم میتونید نظرها و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. راه‌های تماس هم که خدمتتون عرض کردم، موضوع هم که کاملا مشخصه. امیدوارم همراه ما باشید. برنامه مورد توجه و پسند شما هم قرار بگیره. تا هولوش ساعت 10 صبح همراه شماییم. و ما مثل برنامه‌های گذشته ما همراه هستیم با جناب آقای جهانگیر چراتی عزیز و انشاءالله حتما مثل جلسات پیشین از نظرها و دیدگاه‌ها و صحبت‌های کارشناسیشون بهره خواهیم برد. آقا سلام به شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند بزرگ سلام عرض می‌کنم، صبح شما هم بخیر و صبح دوستان عزیز هم بخیر. سعادت پیدا کردیم تا در یک شنبه دیگر در خدمت دوستان عزیز باشیم. امیدوار هستیم مجموعه مطالب و بخش هایی که در این برنامه ورزش ایران دو و میدانی تقدیم دوستان میشه مورد توجه قرار بگیره.
درود به شما، خیلی متشکرم. آقای کریمی سلام به شما، وقتتون بخیر باشه و خیلی خوش آمدید.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما و کلیه شنوندگان رادیو ورزش، علل خصوص علاقمندان و ورزشکاران رشته دو و میدانی.
درود به شما، خیلی ممنونم. خب آقای چراتی عزیزین، بحثی که امروز مطرح شد، مربیان سازنده توی همه رشته ها به شکلی در واقع قابل پیگیری هست. دو و میدانی از چه درجه اهمیتی برخوردار، چه تفاوتی داره با بقیه رشته ها؟
ببینید، حالا ما نمیخوایم مقایسه بکنیم، چون هر رشته ورزشی چارچوب خاص خودشو داره و شرایط خاص خودشو. خب دو و میدانی از مجموعه ای از مواد و رشته ها تشکیل شده که خب تفاوت های زیادی رو با هم دارن و فرق میکنه مثلا با یک رشته مثل تکواندو یا کشتی یا حتی والیبال، بسکتبال، چون مجموعه ای از رشته ها هست، مثل ژیمناستیک رو در بر میگیره، دویدن رو در بر میگیره و رشته های قدرتی، و هر کدوم ویژگی های خاص خودش رو داره. اما در خصوص مربیان باید بگم که خب ما از سالیان دور تا به امروز مربیان سازنده بسیار خوبی رو داشتیم که عاشق ورزش دو و میدانی بودن و به خاطر عشق خودشون در این ورزش فعالیت کردن، چون اگر نگاه مادی بود، خب در دو و میدانی نباید ما در جستجوی پول باشیم. یه واقعیتی هست در دو و میدانی ایران، اما مربیان ما خب خیلی زحمت کشیدند و همونطوری که گفتم به خاطر عشق خودشون در این رشته کار کردن. شماری از این مربیان سازنده از گذشته تا به امروز ورزشکاران شاخصی رو تربیت کردن که این ورزشکارها در سطح بین‌المللی درخشیدن و همچنان هم این عزیزان دارن با عشق و علاقه کار میکنن. اما خب طبیعی هست برای حفظ اینها و بالا بردن انگیزه اینها باید چارچوبی باشه و فدراسیون، وزارت ورزش برنامه‌ریزی بکنن، از این عزیزان حمایت بکنن تا حفظ بشن. اگر حفظ نشن، خب برخی از اینها جذب رشته‌های دیگر میشن که از گذشته ما دیدیم مربیان شاخصی در رشته‌های دیگر ورزشی از دو و میدانی رفتن و فعالیت کردن، مربی بدنساز شدن. اما واقعا اگر تلاش بشه تا این عزیزان حفظ بشن، قطعا با انگیزه بالاتری کار خواهند کرد و قطعا ورزشکاران بهتر و بیشتری رو تربیت خواهند کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. خب آقای کریمی، یه بحثی هم که همیشه وجود داریم هست که مقایسه میشه بین نوع برخوردی که با مربیان داخلی میشه و نمونه های خارجی که به هر حال به شکلی دارن در همین حوزه فعالیت میکنن، مورد توجه قرار میگیرن، حمایت میشن، بهشون کمک میشه که به هر حال در رویدادهای مختلف برن از نزدیک حضور پیدا بکنن. بعد نظایر اینها، اگه قرار باشه در مقام مقایسه این قضیه رو بخوایم بررسی بکنیم، وضعیت چطوره؟
از به مثلا
این که پوینتر هم داریم، منظورم اینه،
ببینید، اینه که اینطوری که شما میگین، بله دقیقاً، وقتی که مربی خارجی میاد، خب مربی خارجی به عنوان حرفه و شغل میاد، یعنی از فدراسیون یا کمیته ملی المپیک حقوق داره میگیره و ورزشکار سطح بالا رو میگیره. موضوعی که هستش، ما مربی های سازنده رو مد نظرمون داریم و کسانی که با عشق و علاقه از مدارس، از آموزشگاه ها ورزشکارهای مستعد رشته دو و میدانی رو انتخاب میکنن، تمرین میدن، به نوعی استعدادهاشون رو شکوفا میکنن و اونها رو به سطح قهرمانی میرسونن. قاعدتا تفاوت‌های عمده‌ای بین مربی خارجی یا حتی مربی ایرانی که در سطح قهرمانی و در سطح رکوردها دارن کار میکنن و مربی‌هایی که از پایه سازنده، یعنی ورزشکار مبتدی یا به قولی اصلا ورزشکار رو کشف میکنن و وارد جرگه به اصطلاح ورزش دو و میدانی میکنن، تفاوت داره. و واقعا همونطور که جناب چراتی فرمودن، این ورزشکار، این مربیان، مربیانی هستن که با عشق و علاقه اومدن و باید حفظ بشن. موضوع دیگه ای که هستش